سلام، اینجا رادیو آزادی است. خوش آمدید، من ژاکفر احمدی هستم. 11 پیش از چاشت به وقت افغانستان شد. معاون سخنگوی قصر سفید گفته است که طالبان سیاست‌های شرعی قرون وسطایی را در افغانستان تعمیل می‌کنند. آنا کلی در صحبت با روزنامه واشنگتن پست که روز جمعه نشر شد، در پاسخ به پرسش درباره تعلیق کمک‌های مالی آمریکا در بخش آموزش و پرورش گفته که زنان افغان رنج می‌برند، زیرا خروج فاجعه‌بار به گفته اداره جو بایدن از افغانستان و طالبان اجازه داد تا حکومت این کشور را تصرف کنند و پالیسی‌های شرعی قرون وسطایی را تعمیل. طالبان پس از حاکمیت دوباره بر افغانستان، در کنار دیگر محدودیت‌ها بر زنان و دختران، آنان را از آموزش بالاتر از صنف ششم مکتب و تحصیل در پوهنتون‌ها و دیگر مراکز آموزشی منع کردند. کمیشنری عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان در پاکستان ضرب الاجل حکومت این کشور به افغان‌های فاقد ویزای معتبر را نگران کننده خوانده است. حکومت پاکستان به این افغان‌ها مهلت داده که تا 28 فوریه شهرهای اسلام آباد و راولپندی را ترک کنند. قیصر خان افریدی، سخنگوی دفتر کمیشنری عالی ملل متحد در امور پناهندگان در پاکستان، با بزنس ریکاردر گفته که انتظار می رود این اقدام عواقب فوری بر زندگی مهاجران افغان و آموزش کودکان آنان داشته باشد. سازمان زراعت و غذای ملل متحد FAO از کمک نزدیک به 12 میلیون دلاری ژاپن به افغانستان و برخی کشورهای دیگر خبر داد. FAO در اعلامیه‌ای گفته است که ژاپن 11.9 میلیون دلار به این سازمان کمک کرده که بخش از آن به حمایت از دهقانان در افغانستان اختصاص خواهد یافت. این سازمان افزوده افرادی که تحت پوشش این کمک‌ها قرار خواهند گرفت، دهقانان هستند که از تغییرات اقلیمی و اقتصادی متاثر شدند. دونالد ترامپ، رئیس جمهور ایالات متحده، چارلز سی کیو براون، رئیس ستاد مشترک اردو این کشور، و 5 آدمیرال و جنرال دیگر را در یک اقدام برای تغییر اساسی در رهبری ارشد اردو برکنار کرد. چارلز سی کیو براون، جنرال نیروی هوایی، پس از انتصاب از سوی جو بایدن رئیس جمهور پیشین، از سال 2023 به عنوان رئیس ستاد مشترک اردو وظیفه اجرا می کرد. رئیس جمهور ترامپ این تصمیم را در 21 فوریه در شبکه اجتماعی موسوم به تروت سوشیال اعلام کرد. آقای براون دومین افسر سیاپوست بود که به این مقام رسیده بود. انتظار می رفت دوره 4 ساله خود را در سپتامبر 2027 تکمیل کند. در اعلامیه پنتاگون آمده که ترامپ قصد دارد جنرال بازنشسته دان رازینکین را به عنوان جانشین براون نامزد کند، که این پیلوت سابق جنگنده F-16 به عنوان معاون امور نظامی اداره استخبارات مرکزی ایالات متحده نیز کار کرده است. و دونالد ترامپ گفته که ولادیمیر زلنسکی، رئیس جمهور اوکراین، و ولادیمیر پوتین، رئیس جمهور روسیه، باید برای پایان دادن به جنگ نزدیک به 3 ساله در اوکراین با یکدیگر ملاقات کنند. آقای ترامپ روز جمعه پس از مراسم سوگند هاوارد لاتنیک به عنوان وزیر تجارت ایالات متحده با خبرنگاران در قصر سفید در این مورد سخن گفت و افزود فکر می کند که چانس دارند به توافق دست یابند و باید اطمینان حاصل می کرد که روسیه خواهان اجرای این کار است. اشاره رئیس جمهور ترامپ به نشست هفته گذشته دیپلمات های ارشد آمریکا و روسیه در ریاض، پایتخت عربستان سعودی، در باره جنگ اوکراین بود. یازده و 5 دقیقه پیش از چاشت به وقت افغانستان شد. تشکر که با رادیو آزادی هستید. ما از 6 صبح تا 6 شام روی موجای کوتاه 19, 21 و 25 متر از 6 شام تا 6 صبح روی موج متوسط 1296 با شماییم. بخش اعظمی 60 دقیقه به پخش برنامه های حقوق اساسی و بشری و روز هفتم اختصاص یافته. اما پیش از آن یک سازمان عرضه کننده خدمات صحی میگوید که با تعلیق کمک های خارجی ایالات متحده حداقل 2.5 میلیون نفر در سراسر افغانستان از خدمات صحی محروم شدند. سازمان هلت کلستر در گزارش اعلام کرده که تعلیق این کمک ها تأثیر قابل توجه بر دسترسی افراد آسیب پذیر به خدمات صحی حیاتی داشته است. حمید حکیمی گزارش می‌دهد.
یک سازمان رهکننده خدمات صحی به نام هلت کلستر در یک گزارش جدیدش گفته که پس از توقف کمک‌های ایالات متحده 320 مرکز صحی در 31 ولایت افغانستان بسته شدند. این سازمان که متشکل از اداره های ملل متحد و سایر سازمان های کمک رسان است، در گزارشی که دیروز سه هود منتشر کرده گفته است که بیشترین تعداد مراکز صحی که 59 مرکز است در ولایت دایکندی و 51 مرکز در فاریاب بسته شدند. بر اساس این گزارش 22 مرکز صحی در هرات، 21 مرکز در غزنی، 20 مرکز در بلخ، 17 مرکز در پکتیا، 16 مرکز در ننگرهار و در ولایت‌های لوگر، اروزگان و پکتیا در هر کدام 10 مرکز و در سایر ولایات از 1 تا 7 مرکز بسته شده است که در مجموع 2.4 میلیون افغان از خدمات صحی این مرکزها استفاده می‌کردند. هلت کلستر می گوید که تعلیق کمک های ایالات متحده تأثیر قابل توجهی بر دسترسی به خدمات صحی حیاتی به ویژه برای جمعیت های آسیب پذیر داشته است. دوست محمد احمدزی کارشناس اقتصادی و استاد پوهنتون معتقد است که قطع کمک های ایالات متحده می تواند منجر به چالش های بشری و اقتصادی بیشتر در افغانستان شود.
بند شدن کمک های امریکا تأثیرات منفی بر وضعیت اقتصادی بشری و صحی افغانستان خواهد داشت. به این کار کمک های بشری مانند مواد غذایی و خدمات صحی کاهش خواهد یافت که این کار می تواند خطر فقر و بیماری ها را در افغانستان افزایش دهد.
بر اساس گزارش هلت کلستر، مراکز صحی که هنوز در افغانستان فعال هستند اکنون با مراجعان بیشتر روبرو هستند و در نتیجه فشار بر آنها افزایش یافته است. این سازمان کمک رسان میگوید که سازمانهای امدادی باید برای یافتن راههای جایگزین برای تأمین مالی این مراکز و در نهایت از سرگیری رأی خدمات صحی حیاتی به مردم بین خود هماهنگ شوند. دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا در 20 جنوری پس از مراسم تحلیفش یک فرمان اجرایی را امضا کرد که بر اساس آن تمام کمک‌های خارجی این کشور به مدت 3 ماه به حالت تعلیق درآمد. رئیس جمهور ترامپ در توجیه این تصمیمش گفت که کمک‌های خارجی آمریکا و بروکراسی رأی این کمک‌ها با منافع ملی آمریکا مطابقت ندارد.
پل میان شهروندان و حاکمان
در گوش مسئولین امارت اسلامی را برسانی که کود سیاه و سفید از حد توان زارعی نیست. چرا از خدق شما شده را؟
صدای بی صدایان
همین کمک که میرسد با ما مردم غریب ایدنیا میرسد.
دمی اواخر برسانهی که ما کار میکدم بیستن از خانم ها را جواب دادن.
از مخاطبان برای مخاطبان
امید ما همی رادیو زادی است که بهترین خبران هم میگه به مردم.
اطلاع رسانی ساده، واضح و آسان.
امی رادیو آزادی بسیار یک رادیو خوب است برای مردم، از حال دل مردم خبر میشه.
رادیو آزادی یکی از پیشتازان چند رسانه‌ای در افغانستان.
تشکر که شنونده رادیو آزادی هستید. برای گرفتن تازه ترین معلومات در مورد تحولات افغانستان، منطقه و جهان می توانید با وبسایت ما همسری بزنید. آدرس ماست www.azadiradio.com. طوری که در خبرها هم گفتیم، دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده گفته است که ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین و ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه باید برای پایان دادن به جنگ نزدیک به 3 سال در اوکراین با یکدیگر ملاقات کنند. آقای ترامپ روز جمعه پس از مراسم سوگند هاوارد لاتنیک به عنوان وزیر تجارت ایالات متحده به خبرنگاران در قصر سفید گفت فکر می کند که رئیس جمهور پوتین و رئیس جمهور زلنسکی باید با هم ملاقات کنند. چون می دانی چه؟ ما می خواهیم قتل میلیون ها تن متوقف شود. و افزود فکر می کنم ما چانس داریم که به توافق دست یابیم. من باید اطمینان حاصل می کردم که روسیه خواهان اجرای این کار است. اشاره رئیس جمهور ترامپ به نشست هفته گذشته دیپلمات‌های ارشد آمریکا و روسیه در ریاض پایتخت عربستان سعودی در باره جنگ اوکراین بود. دونالد ترامپ همچنان گفت که به مراسم روز پیروزی در 9 ماه می که برای یاد بود از سال روز پایان جنگ جهانی دوم برگزار خواهد شد به مسکو نخواهد رفت. او نیز گفت که ایالات متحده در آستانه امضای توافقنامه مواد معدنی با اوکراین است. رئیس جمهور ترامپ افزود فکر می کنم ما خیلی نزدیک شده ایم. فکر می کنم آنها این را می خواهند. این توافق مهم و یک معامله بزرگ است. دونالد ترامپ در تلاش است تا جهت پایان جنگ در اوکراین یک توافق صورت گیرد و هفته گذشته تماس‌های جداگانه تلفنی با پوتین و زلنسکی داشت. رئیس جمهور زلنسکی در سخنرانی شام جمعه با اشاره به توافق مواد معدنی گفت که امیدوار است نتیجه منصفانه به دست آید. او افزود این توافق است که میتواند بر روابط ما ارزش اضافه کند. مهمترین چیز تنظیم جزئیاتش است تا قابل اجرا باشد. زلنسکی این سخنان را دو روز پس از آن گفت که ترامپ به شدت از او انتقاد کرد. ترامپ زلنسکی را یک دیکتاتور خواند و هشدار داد که اگر سریع اقدام نکند کشورش را از دست خواهد داد. رئیس جمهور زلنسکی در سخنرانی شام جمعه گفت که در 21 فوریه با رهبران چندین کشور اروپایی تلفنی صحبت کرده است. او پس از تماس‌هایش با رهبران جرمنی، پولند، سویدن، جمهوری چک، لوکزامبورگ، سلووانیا و کرواسیا گفت اروپا باید و میتواند کارهای بیشتری انجام دهد تا اطمینان حاصل کند که صلح واقعی برقرار می‌شود. ولادیمیر زلنسکی افزود از آنجایی که اوکراین و شرکایش در اروپا پیشنهادهای روشن دارند باید پایان دادن به جنگ با روسیه ممکن است. زلنسکی گفت بر این اساس ما می توانیم در مورد اجرای یک استراتژی اروپایی اطمینان حاصل کنیم و مهم است که این کار یک جا با ایالات متحده صورت گیرد.
حقوق اساسی و بشری.
سلام شنونده های عزیز برنامه حقوق اساسی و بشری، امیدواریم حالتان خوب باشد. در برنامه حاضر حقوق اساسی و بشری بر موضوع حقوق شهروندی در اجتماع پرداختیم و در بحث امروزی ما با عبدالله احمدی رئیس مؤسسه دموکراسی و توسعه افغانستان که در بخش روابط بین الملل مستری دارد، این موضوع را از لحاظ حقوقی بررسی و در مورد حقوق شهروندی در اجتماع بحث میکنیم که شهروندان افغانستان از کدام حقوق برخوردار هستند. امیدواریم تا لحظات اخیر برنامه ما را همراه باشید و داشته های برنامه مورد قبولتان قرار بگیرد. در قدم نخست آقای احمدی از شما بسیار زیاد تشکری میکنیم که به برنامه ما وقت گذاشتین. در قدم نخست میخواییم یک تعریف از شما در مورد حقوق شهروندی داشته باشیم که حقوق شهروندی یعنی چی؟
با سلام و درود، امیدوارم خوب و سلامت باشید. تشکر از این فرصتی که فراهم کردین که تا در رابطه با مسائل حقوق بشر و خصوصا حقوق شهروندی صحبت بکنیم. حقوق شهروندی شامل مجموعه ای از حقوق و آزادی هایی است که هر شخص به عنوان یک عضوی از جامعه یا عضوی از یک مملکت بدون در نظر داشت جنسیتش، قومیتش، مذهبش یا موقعیت جغرافیایی که به زندگی میکنه، او شخص از او برخوردار است. این حقوق میتونه شامل مواردی مانند حق آزادی بیان، آزادی مذهب، حق مشارکت در امور سیاسی از اون مملکت، دسترسی به امکانات صحی، دسترسی به عدالت، یعنی استفاده از امکانات عدلی و قضایی و همچنین امنیت اجتماعی را شامل میشه. حقوق شهروندی یک تضمینی است که هر شخص در جامعه بتواند در فضای عمومی و همچنین خصوصی با آزادی و حفظ کرامت انسانی خود زندگی بکنه و دولت ها و حکومت ها موظف به حمایت و تضمین حقوق است.
تشکر آقای احمدی. به نظر شما آیا حقوق شهروندی صرف شامل حقوق فردی است یا دیگر حقوق را هم شامل میشه؟
نه خیر، حقوق شهروندی فقط محدود به حقوق فردی نیست. حقوق شهروندی میتونه به دو دسته تقسیم شود، شامل حقوق فردی و حقوق جمعی. حقوق فردی مثل آزادی بیان، مثل حق انتخاب دین و مذهب، مثلا حق داشتن ملکیت شخصی و برخورداری از همون ملکیت و آزادی رفت آمد و دیگر آزادی هایی که شامل حقوق فردی است. و اما حقوق جمعی حقوقی است مثل تشکیل انجمن یا ایجاد یک مؤسسه یا حزب، آزادی تجمعات مسالمت آمیز و تظاهرات ها، حق مشارکت در تصمیم گیری های سیاسی مثل انتخابات، مثل کاندید کردن خودش و همچنین دسترسی به منابع و امکانات عمومی. این شامل حقوق جمعی است که البته این حقوق، حقوق فردی و حقوق جمعی، به افراد اجازه میده که به عنوان یک فرد و هم به عنوان یک عضوی از یک جامعه یک نقش بهتر و خوبتر در جامعه ایفا بکنه، هم به عنوان یک شخص، هم به عنوان بخشی از یک گروه یا از یک سازمان یا از حزب یا از جامعه.
بله آقای احمدی، آیا همه افراد در یک جامعه دارای حقوق یکسان و مساوی هستند؟
طبق اسناد و قوانین بین المللی حقوق بشر، همه افراد باید از حقوق یکسان برخوردار باشند. اما در عمل متاسفانه ما شما میبینیم که در خیلی از جوامع، در خیلی از کشورها، به دلایل مختلفی مثل تبعیض جنسیتی، تبعیضات قومی و مذهبی یا مسائل اقتصادی و سیاسی، مانع تحقق کامل همی برابری شده. افراد جامعه به عنوان فرد، به عنوان یک انسان، از حقوق برابر در جامعه برخوردار نیست. برای مثال در خود افغانستان زنا از بخش عمده از حقوق بنیادیشان محروم شده و از یک حق یکسان با دیگر از افراد جامعه محروم شده. همچنین مثل اقلیت‌های قومی مذهبی و افراد دیگر مثل گروه‌های مثل افراد دارای معلولیت، چه در افغانستان در یا چه در بعضی جوامع دیگر، متأسفانه از حقوق مساوی با سایر شهروندان برخوردار نیستند که این خلاف اسناد بین‌المللی حقوق بشر هست و مسلماً که در اسناد بین المللی حقوق بشر، در اعلامیه جهانی حقوق بشر، در کنوانسیون سنی‌ها تاکید بر برابری تمام افراد از حقوق برابر است و برای تحقق برابری واقعی خب نیازمند قوانین عادلانه است، نیازمند بالا بردن سطح آگاهی در جامعه است و همچنین باورمندی خود همو ساختارها و حکومت‌ها است که به ارزش‌ها و نرم‌های بین المللی پایبند باشد.
خب چگونه افراد میتونن از حقوق شهروندی خود دفاع کنن؟
افراد میتونن از حقوق شهروندی خود و حتی از حقوق شهروندی دیگران دفاع بکنن که میتونه از طریق فعالیت‌های مدنی باشه، از طریق آگاهی دهی باشه یا کسب آگاهی باشه و یا استفاده از چارچوب و ساختارهای قانونی در یک مملکت باشه که البته این زمینه باید فراهم باشه. ولی در قدم اول چیزی که مهم است آگاهی است. خیلی مهم است که شهروندان یک مملکت قوانین ملی و بین المللی را مطالعه بکنند، اسناد بین المللی حقوق بشر از او آگاهی پیدا بکنند، از اعلامیه جهانی حقوق بشر گرفته تا سایر کنوانسیون ها، تا بفهمند که بر اساس اسناد بین المللی و یا در اسناد داخلی بعضی از کشورها که هست دارای چه حقوق و مسئولیت های اینا هستند. و مسئله دوم در مشارکت بکنن، یعنی در تظاهرات ها، در تجمعات ها، در گروه های مدنی، در فعالیت های اجتماعی، در دادخواهی ها. از این طریق میشه از حقوق خود دفاع بکنن، از حقوق یک گروه صنفی خود دفاع بکنن و یا اگر یک ساختار حقوقی و یک نظام عدلی و قضایی وجود داره، اگر در سطح داخلی میسر نیست، در سطح بین المللی اینا اقدام بکنن، دادخواهی بکنن برای تحقق حقوق خودشان یا بعضی گروه هایی که حقوقشان نقض شده، از این میکانیزم های داخلی و بین المللی استفاده بکنن تا اینکه بتونن از حقوق خود به شکل درستش دفاع بکنن.
بله، خب آقای احمدی، در مورد حقوق شهروندی به سطح کشورها بحث کردیم و شما معلومات همه جانبه هم ارائه کردین. آیا حقوق شهروندی در سطح بین المللی هم تعریف شده؟
حقوق شهروندی در سطح بین المللی به شکل واضح و روشن تعریف شده و از طریق بعضی از اسناد بین المللی و کنوانسیون ها و اسناد حقوق بشری به رسمیت هم شناخته شده، یعنی رسمیت بین المللی پیدا کرده که همین تعریف ها در همین اسناد که خود همین اسناد توسط بعضی از سازمان های بین المللی و خصوصا سازمان ملل متحد تصویب شده که هدف اصلیش هم حمایت و حفاظت از حقوق و آزادی های همه انسان ها بدون در نظر داشته رنگ و نژاد و مذهب و از این قبیل مسائل بوده. ولی مشخصا اگر بپردازیم به حقوق شهروندی و تعریفش در سطح بین المللی، میشه بحث خلاصه و جنبندی تعریف بین المللی را به این شکل ما ارائه بکنیم که مجموعه، یعنی جمعی یا مجموعه از حقوق که هر فرد بدون در نظر داشته ای که متعلق به کدام قوم، زبان، مذهب، موقعیت جغرافیایی و غیره هست به او تعلق میگیره، یعنی صرف انسان بودن باعث میشه که این شخص دارای حقوق باشه. و حقوق شهروندی تعریفش در سطح بین الملل شامل آزادی های فردی و جمعی است. آزادی های فردی مثل آزادی های سیاسی، اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی که اینا کلش در اسناد بین المللی بسیار واضح و شفاف تعریف شده، یعنی از آزادی سیاسی گرفته تا آزادی اجتماعی. به اون خاطر چون مبحث ما شما طولانی نشه، ما به این نمیپردازم، ولی در کل خود حقوق شهروندی یک بحثی وسیع است، شامل بخش های مختلفی از حقوق میشه که از هر فرد میتونه از برخوردار باشه، حقوق سیاسی، اجتماعی، فرهنگی، اقتصادی که در سطح بین المللی تعریف خود داره و کشورها ملزم به رعایت و حمایت از حقوق هستند به اساس اسنادی که وجود داره و به اساس تعهداتی را که کشورها به این اسناد سپردن و پایش امضا کردن.
خب چی سازمان ها به خاطر دفاع از حقوق شهروندی می پردازند؟
در سطح بین المللی و همچنین در سطح ملی نهادها، ساختارها و سازمانهای مختلفی به دفاع از حقوق شهروندی میپردازند. در سطح بین المللی مهمترین نهاد و ساختاری که در قسمت ایفای وظیفه میکنه خود سازمان ملل متحد است که از طریق شورای حقوق بشر یا هیومن رایت کانسل که مقرش در ژنو است و همچنین کمیساریای عالی حقوق بشر ملل متحد که اینا هم دفتر مرکزی در ژنو است به دفاع از حقوق شهروندی میپردازد و بیشتر کشورهایی که عضو ملل متحد هستند اینها را نظارت میکنه و وادار میسازه که به اساس تعهدات بین المللی که دارن به حقوق شهروندان خود احترام بگذاره و زمینه دسترسی تمام شهروندان را به یک زندگی که از کرامت انسانی برخوردار باشه و حقوق اولیه‌شان تضمین شود تشویق میکنه. و در کنارش بعضی نهادهای بین المللی دیگه هم هستند که اینا در بخش‌های مختلف برای دفاع از حقوق بشر و مشخصا حقوق شهروندی کار میکنن، مثل سازمان عفو بین الملل است، مثل به اصطلاح هیومن رایت واچ یا مدیدبان حقوق بشر است، دفتر فدراسیون بین المللی حقوق بشر است یا فرانت لاین دفندر و پروتک دفندر و نهادهای زیادی هستند در سطح بین المللی که هر یک در یک بخش ویژه کار میکنه، یا مثل دفتر OMCT است که مشخصا در رابطه با منع شکنجه کار میکنه. و در سطح ملی هم بعضی نهادها، ساختارها، مؤسسات یا گروههایی هستند که به دفاع از حقوق شهروندی فعالیت میکنن. مثلا در بعضی از کشورها کمیسیون های مستقل حقوق بشر هست، امریکا یک سابق در افغانستان هم بود که متاسفانه فعلا نیست. اینها یعنی نهادهای در سطح ملی، در سطح بین المللی، در سطح منطقوی و حتی در سطح محلی و در سطح قریه‌جات انجمن ها و گروه ها میتونن برای دفاع از حقوق شهروندی کار بکنن، ولی مهمترینش خود ملل متحد است که از طریق شورای حقوق بشر و کمیساریای عالی حقوق بشر فعالیت خود انجام میده و نهادهای بین المللی که من خدمت شما عرض کردم، ولی مهمترینش خود مردم، خود شهروند است و گروه ها، افراد و نهادهای داخلی یک مملکت هستند که میتونن بهتر و موثرتر برای دفاع از حقوق شهروندی و ترویج حقوق شهروندی کار بکنن.
و آیا هر شهروند حق اعتراض به خاطر نقض حقوق خود دارند؟
بله، هر شهروند حق داره به صورت مسالمت‌آمیز به نقض حقوق خود اعتراض بکنه، حتی به نقض حقوق هم‌نوان خود اعتراض بکنه. اعتراض یکی از حقوق شهروندی است که هر افراد از هر شهروندی مملکت از او برخورداره و میتونه به صورت مسالمت‌آمیز به صورت فردی یا جمعی توسط روش‌های دموکراتیک است اعتراض بکنه و این جزء حقوق بشر است و جزء حق افراد و حق از حقوق شهروندی است که این حق در اسناد بین‌المللی مثل کنوانسیون حقوق مدنی و سیاسی و در قوانین بسیار از کشورها و مملکت‌ها به رسمیت هم شناخته شده که البته در افغانستان فعلا وضعیت فرق میکنه، ولی در کل حق اعتراض شامل حق برگزاری تجمعات مسالمت‌آمیز، تظاهرات، برگزاری نشست هاست، دادخواهی به مراجع قانونی است چه در سطح بین المللی چه در سطح داخلی، حق بیان آزادانه نظرات و اعتراضات خود در رسانه ها، در فضای اجتماعی، در سوشال میدیا است که در این قسمت حکومت ها موظف است که از حقوق افراد حمایت بکنن و همچنین زمینه اعتراض فراهم بکنن تا هر شهروند بتونه به اصطلاح اگر حقوقش نقض شده با او اعتراض بکنه، از حقوق هم نوش نقض شده با او اعتراض بکنه و زمینه اعتراضای مسالمت آمیز برای شهروندا باشه و اینا با سرکوب مواجه نشه.
درست میشه بگوین که حقوق شهروندی در افغانستان به خصوص در حاکمیت دوباره طالبان در این کشور با مشکلات زیادی مواجه بوده. بسیاری از حقوق بنیادی شهروندان به خصوص حقوق زنان، اقلیت‌ها، فعالان جامعه مدنی و خبرنگاران مورد نقض قرار گرفته که با سپری شدن بیش از 30 سال از حاکمیت طالبان در این راستا هیچ کاری صورت نگرفته. به نظر شما آقای احمدی، در مقایسه با دیگر کشورها آیا اکنون حق شهروندی در افغانستان به گونه‌ای که لازم است رعایت میشه؟ اگر نمیشه به نظر شما عوامل آن چی بوده میتونه؟
متاسفانه در افغانستان خصوصا پس از سقوط دولت جمهوری و سرکار آمدن حاکمیت طالبان حقوق شهروندی در افغانستان به شدت نقض شده، خصوصا حقوق زنها که از بسیار از حقوق بنیادی و شهروندی خود محروم شده و محرومیت های زیادی و محدودیت های زیادی بر حقوق شهروندی در افغانستان حاکم شده، در جمله محدودیت شدید به آزادی بیان و رسانه ها است، سرکوب اعتراضات مسالمت آمیز شهروندها خصوصا زنها است که ما شما شاهد بودیم، محرومیت خود همین زنها و دخترها از آموزش و کار که یک بخش عمده از حقوق بنیادی و شهروندی این افراد نقض شده و در قسمت اقلیت‌ها می رقم است به صورت گسترده حقوق اقلیت‌های قومی مذهبی در شرایط فعلی نقض شده که دلیل عمده نوع حاکمیت و رویش حکومتداری حکومت طالبان است و همچنین عدم وجود نهادهای مستقل عدلی و قضایی در داخل ساختار حکومت طالبان است و اجازه ندادن به فعالیت‌های مدنی، یعنی نهادهای مدنی به صورت علنی یا به صورت رسمی نمیتونن فعالیت داشته باشن و از حقوق شهروندی دفاع بکنن. در کنارش خود بی‌توجهی و کم توجهی جامعه جهانی و خصوصا ملل متحد و عدم فشار کافی بین المللی اینا باعث شده که در افغانستان متاسفانه حقوق شهروندی بیشتر از پیش نقض شود.
خب جناب احمدی صاحب، شما چی فکر میکنین؟ آیا عدم آگاهی در سطوح جامعه یکی از علل‌های مهم این مشکل نبوده که شهروندان از حقوقشان محروم میشوند؟
بله، یکی از دلایل اصلی نقض حقوق شهروندی همین عدم آگاهی مردم است از حقوقشان. تا زمانی که حقوقتان و مسئولیتهایتان نفهمین، خب مسلماً نمیتونین برای دفاع از او اقدام بکنین یا ای که از او مستفید شین. زمانی که یک شخص نفهمه و ندانه که حقی داره، خب نمیتونه برای دستیابی به او حقم تلاش بکنه یا دادخواهی بکنه یا متوجه شوه که حقش نقض شده، یعنی حق داشته نقض شده و در برابر نقض از حق خود مقاومت بکنه یا اعتراض بکنه. به همین خاطر آموزش حقوق شهروندی یا آموزش حقوق بشر از طریق رسانه ها، از طریق سوشال میدیا، از طریق اماکن عمومی در رابطه با بالا بردن آگاهی جمعی و توانمند ساختن شهروندان خیلی مهم است و مهمترین و اصلی ترین و اقدام اولیه میتونم بالا بردن آگاهی هر فرد و هر شهروند جامعه در پیوند به حقوق و مسئولیت هایش باشه.
بله، خب به عنوان پرسش اخیر از شما میپرسیم آقای احمدی، برای بهبود وضعیت حقوق شهروندی راه حل و ای که راه های رسیدن به این حق کدام هستند؟
به عنوان نتیجه گیری برای بهبود وضعیت حقوق شهروندی و حقوق بشر در افغانستان یک سری اقدامات باید انجام شود تا ای که حقوق شهروندی افراد تضمین شود یا تا حدودی از نقض حقوق شهروندی جلوگیری شود. در قدم اول مسئله آموزش و آگاهی رسانی خیلی مهم است و خیلی مهم است که آموزش حقوق بشر و آموزش حقوق شهروندی به جامعه ارائه شود، میتونه از طریق سوشال میدیا شود، از طریق رسانه